اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سر سر زندگی نامه شهید مدافع حرم، شهید عبدالله اسکندری. به قلم نجمه ترماه، گوینده صفا آقاجانی، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. تابستان تلخ رحلت امام گذشت و صفحه جدیدی از انقلاب با رهبری آقای خامنه‌ای رقم خورد. فصل شروع مدرسه ها بود و اولین تجربه زهرا برای دانش آموز شدن و شوق من برای دیدنش در لباس فرم مدرسه و حس دلتنگی غریبی که در ساعتهای نبودنش در دلم خواهد نشست. کیف و کفش و دفترهای کاهی جل صورتی را با پدرش از تعاونی شهرک خریدیم. مثل این بود که قرار است برای یک سفر طولانی آمادش کنم. حتی صبح تا ظهر نبودنش هم برایم دور از تصور بود. اما فکر نمی کردم از این هم دورتر شویم و برای راحتیش مجبور باشیم بفرستیمش پیش مادر بزرگایش تا خانه به دوشی ما تأثیری روی درسایش نگذارد. آقا عبدالله می گفت این دختر اولین تجربه تحصیلشو باید با آرامش بگذرونه. ما که موندن و رفتنمون دست خودمون نیست. دخترم را کنارم نشاندم و از هیاهوی دلچسب مدرسه گفتم و مهربانی های بی دریغ مادر بزرگ ها و لذت مهمانی در خانه آنها. یک هفته قبل از شروع مدارس ما هم همراه زهرا برگشتیم شیراز و آب و هوایی عوض کردیم و دیدارها تازه شد. چند روز اول مدرسه هم ماندم و زهرایم را تا مدرسه و کلاسش همراهی کردم، اما بیشتر از این نمیشد ماند. خانه و زندگی من اهواز بود و اینجا مهمانی بیش نبودیم. با فاطمه برگشتم اهواز پیش آقا عبدالله. جای خالی زهرا خیلی احساس میشد. فاطمه هم همبازیش را کنارش نمیدید و بی‌حوصله شده بود. گاهی دختر همسایه را می آوردم تا کمی با هم بازی کنند. خودم هم بعد از فارغ شدن از کارهای خانه دست فاطمه را می گرفتم و سری به همسایه ها می زدم. آخرین روزهای پاییز کمی اکسیژن به همان می رسید و نفسهای من اندکی بیشتر از تابستان با هوای خنک مانوس می شد. اما هنوز نمی شد از کولرگازی دست کشید و با آب و هوای طبیعی زندگی کرد. از آزمایشگاه که بیرون آمدم برگه جواب مثبت آزمایش را تا کردم و داخل کیفم گذاشتم و از مخابراتی که آن حوالی بود با شیراز تماس گرفتم. این هفته چهارمین بار بود که زنگ می زدم تا با زهرا حرف بزنم و بعد از گریه های کودکانش قانعش کنم که درس و مدرسهش را نمی تواند هر وقت که بخواهد رها کند. خدا می داند که با شنیدن هر کلام بغض‌آلودش چه رنجی می کشیدم. بالاخره طاقت نیاوردم و برای آرام کردنش قول دادم به زودی بروم و ببینمش، که مادر بعد از حرفهای زهرا گوشی را گرفت و گفت خودمون همین امروز فردای سری بهتون می زنیم. معلمش خواسته که دو سه روزی بیاد پیش شما، شما رو ببینه و برگرده. خبر بارداریم را هم گذاشتم وقت آمدنشان بگویم. مادر و خاله جان با زهرا دو روزی ماندند و موقع برگشتن دوباره آهوزاری زهرا شروع شد. برای ماندن پا به زمین میکوبید و مثل ابر بهار اشک میریخت. من که نمیتوانستم راضیش کنم. آقا عبدالله هم هر چه حرف زد و وعده وعید دیدارهای گاه به گاه داد بیفایده بود. چشمش را بسته بود و سرش را تکان میداد و فقط میگفت نمیرم شیراز. نمیرم. بالاخره زورش چربید و مادر بزرگها بدون زهرا برگشتند و زهرا خوشحال از اینکه در کنار من و پدرش و خواهرش هست بعد از شام سر آسوده روی بالش گذاشت و راحت خوابید. آقا عبدالله که بیتابی های زهرا و مرا دیده بود همان شب گفت بهتر شما برین شیراز. این دختر بیشتر از هر کسی به مادر احتیاج داره. اونام هر چقدر محبت کنن این طفل معصوم الان 3 ماهه که از ما دوره. خوب طاقت آورده. شما و زهرا برین. با این وسم اتفاقا کنار خانواده بودن به نفعتونه. منم قول میدم که اگه واسه اون دوتا نبودم برای این یکی حتما خودمو برسونم. میخوام جبران کنم. انشالله که زنده باشم. میام و قبل و بعد از به دنیا اومدنش کنارتم. شما اینجا تنهایی آقا، کی برات غذا درست کنه؟ لباساتو کی بشوره؟ غذا که 3 تا دم هست. لباسارم خودم میشورم. مگه یه نفر آدم چقدر شست و شو و پخت و پز داره؟ هر تعطیلی هم که به پستم بخوره بی معطلی میام شیراز. پس بذار تا آخر هفته بمونم، خونه رو تمیز کنم، لباس چکار رو بشورم، بعد برم. من که میگم راضی به زحمتت نیستم، ولی میخوای بمونی باشه، تا پس فردا بمونی. جمعه عصری براتون بلیت میگیرم بریم. زمستان و بهار آن سال را بدون آقا عبدالله گذراندم. مثل بارداری های قبل نبود که ویارم را ببیند یا کسالت و بی‌حوصلگی هایم را کنارش باشم و انرژی بگیرم. اما تماس های هر روزش عاشقم کرده بود. انگار این دوری روزهای شیرین تازه عروس و دامادی را به خاطرم می آورد و 8 سال پیش برایم مثل دیروز زنده می شد. با شروع شدن دردهای زایمانم آقا عبدالله مرخصی گرفت و خودش را رساند. لحظه به لحظه اتفاقات سختی که برای به دنیا آمدن دخترها تجربه کرده بودم برایم زنده می شد. بعد از غروب با هم رفتیم بیمارستان و تا وقتی وارد سالن زنان و زایمان شدم آقا عبدالله شاد و پر انرژی روبرویم ایستاده بود و نگاه کردن به صورتش اضطراب درونم را کم می کرد. اگر می توانستم از جایم بلند می شدم و پشت در را همانجا که همراهان بیمار به انتظار می نشستند را نگاه می کردم تا خیالم از بودنش راحت شود. قبل از اذان صبح پسرم به دنیا آمد. ناراحتی از کمکاری پرستارها و بی‌توجهیشان به ضعف و ناتوانیم خسته ترم کرده بود. بی آنکه کسی برای عوض کردن لباسهایم کمکی کند، لباس صورتی بخش را پوشیدم و روی ویلچر نشستم. خدمه مرا به اتاق عمومی مادران برد. تا آمدن آقا عبدالله و مادر و آوردن نوزاد به خواب عمیقی رفتم. چشم که باز کردم ساعت 8 صبح بود. نیازی نبود صدایم کنند. همین که پرستار با تخت نوزاد کنارم ایستاد حضورشان را حس و چشمم را باز کردم. سر جایم نشستم و صورت سبز و کوچک پسرم را داخل کلاه پارچه‌ای نگاه کردم. از قنداقی که ماهرانه دورش پیچیده شده بود معلوم بود خاله خانم و مادر هم اینجا هستند. پرستار پسرم را توی آغوشم گذاشت. تا خانوادت نیومدن شیرش بده، بذارش تو تختش. مگه میبریدش؟ نه، کجا ببریمش؟ دیگه پیشت باشه تا همیشه. کاری نداریم که ببریمش. میخواستم دوروبرت خلوت باشه. آنقدر مشتاق و منتظر دیدنش بودم که نمیخواستم از من دور شود. تا دم در رفت و دوباره برگشت و گفت به شوهرت زنگ زدم که بیاد بیمارستان. پرسید بچه چیه؟ گفتم پسره. بهم گفت بارکلا. هرچند آنقدر جدی حرف می زد که ذوق خندیدن را از آدم می گرفت. نیشخندی زد اما گفتم به شما؟ منم همینو گفتم. پرسیدم با منی؟ گفت نه، با خانومم بودم. گفتم پس بیاین همینو به خودش بگین. پشت سرش حاج عبدالله و مادر و خاله جان آمدند داخل اتاق. زهرا هم آمده بود. بغلش کرد. چانه‌اش را بوسید و از زهرا پرسید: داداشت خوشگله؟ زهرا سر کج کرد و خیره به داداش کوچولویش گفت: نه خیرم، زشته، خیلی ریزه. عبدالله حق داشت زغ زده باشد، برای دخترها که نبود. اولین ساعت تولد بچه‌ها حس عجیب پدر و مادر شدن را بیشتر از روزهای بعد می شود درک کرد. اسمش را علیرضا گذاشتیم. همان موقع قبل از خواندن اذان و اقامه در گوشهایش علیرضا صدایش کرد. به خودش چسباندش. علیرضا در بغل پدرش اندازه نصف یک نان بربری بود. به ظهر نکشیده مرخص شدم و برگشتیم خانه. حسابی شرمندم کرده بود. یک گوسفند چاق و چله جلوی پایم سر برید و با سلام و صلوات و اسفند و قرآن مرا به خانه آورد. زهرا و فاطمه بالا و پایین می پریدند و دور من و علیرضا می چرخیدند و اصرار می کردند که بچه را هم اونجا بغل کنند. پدرشان سرشان را با حرفایش گرم کرد تا بتوانم ازشان بگذرم و بروم داخل اتاق. دوباره سر و کلهشان پیدا شد که بابا گفته وقتی بیدار شد چارزانو بشینیم، به نوبت نفری 5 دقیقه بغلش کنیم. صورت دخترهایم را بوسیدم و علیرضای کوچک را به نوبت در دامنشان گذاشتم. جوری با دقت چشمهای ریز و بینی کوچک و لبهای غنچه‌اش را نگاه می کردند که معلوم بود از دیدن برادرشان سیر نمی شوند. تا هر زمان که علیرضا در بغل یکیشان بود، دستها و انگشتهای کوچکش توی دست آن یکی نوازش و بوسه باران می شد. چشم بزرگترها را که دور می دیدم، قنداقش را باز می کردم تا آزادانه دست و پا بزند و راحت باشد و با آمدن مادر دوباره می بستمش و در گهواره می گذاشتمش. دومین سال تحصیلی زهرا هم در شیراز گذشت. از چند ماه قبل منتظر بودیم تا جانشینی برای آقا عبدالله در ستاد طب معین شود و برای دوره دافوس به تهران برویم. آقا عبدالله می گفت: یک سال و نیم اونجاییم. تا مدارس تعطیل شدند، پرونده زهرا را گرفتیم و با اساسیه‌ای بیشتر از آنچه همیشه به اهواز می بردیم، همان خرداد 1370 با بچه ها به تهران رفتیم. شهر پویا و زندگی تهران به شهرهای کوچکی که تا به حال در آنها زندگی می کردم شباهتی نداشت و البته بیشتر از آنها شیراز را به یادم می آورد. حداقل این بود که عصرهای 5 شنبه و جمعه شهر مثل دنیای ارواح خالی از سکنه و سوت و کور نمی شد. آقا عبدالله خیابانها را رد می کرد و جاهایی را که می شناخت به ما معرفی می کرد. نزدیک تهران پارس بودیم. می گفت: اینجا به دانشکدمون نزدیکه. خونه که اجاره کردم الحمدلله همسایه های خوبی داره. می تونی در نبود من باهاشون معاشرت کنی. قبلاً برای اجاره خانه آمده بود. محله را کاملا یاد گرفته بود و بی پرس و جو جلوی در منزل ترمز کرد. خانه 3 طبقه قدیمی سازی بود که طبقه پایین و حیاتش دست ما بود. وسایل را با کمک هم آوردیم. علیرضا تازه راه افتاده بود و چند قدم می رفت و زمین می خورد. او را دست دخترها سپردم و تمیز کردن خانه را شروع کردم. همسایه طبقه دوم که صاحب خانه ایمان هم بود با یک سینی شربت آب لیمو آمد و سلام و احوال پرسی گرمی کرد و خوش آمد گفت. خیلی اصرار داشت که اگر کمکی از دستش برمی آید برای ایمان بکند، اما وسایل زیاد نبودند و چیدنشان کاری نداشت. استقبال گرم صاحب خانه قربت روز اول را کمتر کرد و باب یک دوستی صمیمانه را گشود. چند روز اول را سرگرم تر و تمیز کردن خانه و شستن حیاط و تمیز کردن در و پنجره ها بودم. آقا عبدالله هم صبح می رفت و شب برمی گشت. به رسم احترام همان روزهای اول سری به خانه صاحب خانه ایمان زدم و احوالی از ایشان پرسیدم. همسرش شهید شده بود و با همسر دوم و بچه هایی که از شهید داشت زندگی می کرد. می گفت طبقه بالایی ها مستاجرن و این طرف ها کم و بیش همسایه ها پاس دارن و بعضی ها مثل شما دانشجوی دانشگاه امام حسین علیه السلام. هم به خاطر نزدیکی به دانشگاه، همین که یه سری از این قطعات رو سپاه با وام به پاسدارا فروخته. قبل از اینکه شیطنت‌های علیرضا آسیاش کند، بلند شدم و خداحافظی کردم و گفتم که از روزای بعد من منتظر شما ما، اینطور که بیام و بچه‌ها پا به پای هم آتیش بسوزونن انصاف نیست. به نظرم همسن و سال می‌آمدیم و حرف یکدیگر را خوب می‌فهمیدیم. همین که اسم کوچکم را از روز اول پرسید و با اسم صدایم می‌کرد، یک رنگی و سادگی بینمان بیشتر از دیگران شده بود. کافی بود چیزی بخواهم یا سوالی داشته باشم تا فراهم نمی کرد راحت نمی نشست. با من همراه می شد و علیرضا را به درمانگاه می بردیم یا اینکه دوتایی با بچه های من برای خرید لوازم مدرسه به بازار می رفتیم. اگر هم خریدی داشتم و به خودش می سپردم یا برایم می خرید یا مرا هم با خودشان می بردند. با باز شدن مدارس ترم جدید دانشگاه امام حسین علیه السلام هم آغاز شد. زهرا کلاس سوم می رفت و امسال خودش را برای جشن تکلیف آماده می کرد. فاطمه را برای کلاس اول بدرقه می کردم و اولین روز مدرسه اش را با علیرضا تا لحظه ورودش به کلاس در حیات مدرسه کنارش بودیم. آقا عبدالله دوره سخت دافوس را آغاز کرده بود. حالا علیرضا مونس روزهای تنهاییم شده بود و جای خالی دخترها را برایم پر می کرد و ظهر که هر دوشان در می گشتند بودو بودو خودش را پشت در خانه می رساند و صدایشان می کرد. این طرف علیرضا، آن طرف هم دخترها با مشت به در می کوبیدند. دخترها خسته درس و مشق زود به خواب می رفتند و علیرضا از سر کول پدرش بالا می رفت و خستگی در کارش نبود. چای آورده و کنار آقا عبدالله نشسته بودم و از محبت ها و توجه خانم همسایه می گفتم. حرفایم که تمام شد آقا عبدالله گفت یادم باشه همسرشو که دیدم ازش تشکر کنم. یه پیشنهادی هم برای شما دارم. شما همین که وضعیت سخت زندگی با منو تحمل می کنی داری جهاد می کنی. اگه مایلی یه کار جهادی دیگه هم بکن. من که کنارت سختی نمیبینم، دارم عشق میکنم. ولی خب کار جهادیتون چیه؟ چی کار باید بکنم؟ علیرضا را از روی شانهش پایین کشید و بغلش گرفت و با موهایش بازی کرد. یه دوستی دارم بنده خدا شیمیاییه. دکتر گفته حتی یه سر سوزنم نمک برات سمه. غذاهای دانشگاه هم که نمک و روغنش همین جوری دیمیه دیگه. اندازه درست حسابی نداره که. از وقتی اومده اینجا حالش بد شده. یه زحمتی میتونی بکشی از همون غذایی که هر روز برای خودت و بچه ها درست میکنی قبل اینکه نمک بهش اضافه کنی یکم برای اون ورداری. میگم زور بیاد دم در ازت بگیره. این که زحمتی نیست، غذای خودمونه، حالا یه نفر بیشتر. اصلا میخوای براش غذا جدا بپزم. شما بچه داری، توقعی ازت نیست. بر من کاری نداره، خوشحال میشم اگه واقعا مفید باشم. خیره شد به صورتم و با حیای همیشگیش گفت شما تاج سری خانوم، زندگی منو با سه تا بچه تو غربت مدیریت میکنی، مفیدتر از این؟ تا وقتی که جنگ بود شما خدمت کردین، حالا بذارین ما خدمت کنیم، چیزی از همون کم نمیشه. شما مجاهدی، دست کمی از رزمنده ها نداری. بیم بچه رو بگیر، خوابش برد. دستم را زیر کمر علیرضا گرفتم. آقا عبدالله از جایش بلند شد. نه نه نه، خودم میبرمش، جاشو بنداز، خودم میبرمش تو رخت خوابش. دهان کوچکش باز بود و چشمهای قشنگش بسته، مژه‌های بلند و مشکیش روی گونه‌اش سایه انداخته بود. حالا با روزهای اول تولدش که زهرا میگفت زشته خیلی فرق میکرد. آرام علیرضا را سر جایش خواباند و رویش را با پتو پوشاند. از صبح روز بعد کنار غذای خودمان در قابلمه کوچکی برای دوست آقا عبدالله گوشت بار گذاشتم، بدون نمک و ادویه. برنجش را هم یک پیمانه جداگانه پختم. از اینکه به جز بچه داری کار دیگری هم از دستم برمی آمد احساس رضایت می کردم. بعد از نماز ظهر قابلمه ها را روی هم گذاشتم و لای چفیهی که تر و تمیز داخل کشوی آشپزخانه گذاشته بودم پیچیدم و منتظر ماندم. ساعت 1 بعد از ظهر زنگ خانه را زدند. بچه ها مشغول نوشتن مشق بودند و علیرضا دنبال من می دوید. در را باز کردم. هیچ کس جلوی در نبود، اما صدای مردانه آرامی از 3 تا خانه آن طرف تر آمد که سلام حاج خانم، شیرفکن هستم. حاج آقا گفتم بیام غذا رو ببرم. قابلمه ها را روی پله کوچکی جلوی در گذاشتم و سلام علیک کردم. بنده خدا چقدر عذرخواهی کرد. منو شرمنده خودتون کردین. با آقای اسکندری گفتم که مهم نیست، هر طور هست با همی بس سر میکنم، ولی ایشون قبول نکردن. خواهش میکنم، برای ما زحمتی نداره. خداحافظی کرد و رفت. چند روز بعد که برای گرفتن غذا آمده بود، کدو و بادمجان و هویج و گوشت و مرغ و پیاز و گوجه و از هر چیزی که فکرش را میکردم و نمیکردم چند کیلویی آورده و به من سپرد. گفتم مگه یه نفر آدم چقدر غذا میخوره که شما این کارو کردین؟ ولی میگفت اینطوری دل خودش هم راضی تر است، وگرنه از فردا غذاها را قبول نمی کنن. آقا مسلم قول داد این دفعه که برای تعطیلات به خانه ایشان برگشت، برنج هم از کازرون بیاورد. واگذارش کردم به آقا عبدالله تا حسابی توجیهش کند که نیاز به این ریخت و پاشا نیست. ولی آقا عبدالله هم از پسش بر نیامده بود. می گفت این طوری راحت تر است. ما هم بگذاریم هر جور دوست دارد عمل کند. رابطه آقا مسلم و عبدالله صمیمی تر از بقیه دانشجوها به نظر می رسید. تا آنجا که هر پنج شنبه به اصرار آقا عبدالله شب را خانه ما می ماند. اولین پنج شنبهی که آمد حسابی خجالتی بود و از بد و ورودش تا وقتی جایش را در داخل حال نزدیک راه رو به حیات انداختم مدام عذرخواهی میکرد و حلالیت میطلبید. آقا عبدالله گفت ببین، ما همه عضو یه خانواده ایم، اینقدر به خودت سخت نگیر. والا ما با بچه ها که خوشحالیم هر هفته مهمون داشته باشیم. به خصوص این آقا علیرضا خیلی دوست داره یه همبازی داشته باشه یا بشینه شیطنتاشو ببینه. برای بچه ها آقا مسلم مثل عمویشان بود که عادت کرده بودند آخر هفته ها او را ببینند. جمعه ها هم تا غروب با هم درس می‌خواندند و شنبه می‌رفتند سر کلاس دانشگاه. هر روز عصر یادآوری می‌کردم ظرفا رو بیارید تا برای فردا غذا بذارم. آقا عبدالله یک روز با 4 تکه قابلمه کوچک و بزرگ به خانه آمد. گفت اینا رو مسلم خریده که غذاهاشو تو ظرف خودش بپزی. پشیمان شدم از پیگیری هایم برای برگرداندن ظرف ها، ولی چاره ای هم نداشتم. وسایل ما خیلی مختصر بود. اگر ظرفی از خانه بیرون می رفت برای پخت و پز لنگ می ماندم، ولی منظورم این نبود که آنها را برای خودش بر ندارد. این حرف ها در دلم ماند تا پنجشنبه همون هفته که آمد همه را گفتم و فهمیدم بیریاتر از آن است که از حرف من چیزی به دل گرفته باشد. او هم وضعیت زندگی موقت ما را می دانست. دیگر به حضور آقا مسلم در خانه امان و رفاقتش با علیرضا و هم سفره شدنش با خانواده عادت کرده بودیم. پنجشنبه ای را آقا عبدالله تنها به خانه برگشت. پرسیدم پس آقا مسلم کو؟ گفت این چند روزه حالش خوب نبود، صبر کرد کلاسای این هفته تموم بشه رفت کازرون. فعلا نمیخواد شما غذا واسش درست کنی تا انشالله که برگرده. مگه دکتر نگفته بود رژیم غذایش رو رعایت کنه مشکلی نداره؟ ما که سعی کردیم غذاش سالم باشه. خب به هر حال عامل شیمیایی همیشه به یه شکل بروز نمیکنه. آب و هوام تأثیر داره. شما زحمتتو کشیدی، دستت هم درد نکنه. دعا کن بهتر بشه برگرده. بچه ها دمق شده بودند. عمو مسلمشان نبود که به احترامش برای او و بابا چای و میوه ببرند و ذوق کنند که مهمان برایشان آمده. تا چند هفته سراغ آقا مسلم را می گرفتم. آقا عبدالله می گفت بیمارستان مسلمین بستری شده. سری تکان می داد و آرامتر می گفت خدا کنه دوره رو بتونه تموم کنه. 4 هفته گذشت. بچه ها منتظر آمدن بابا بودند. شام کوکو سبزی گذاشته بودم. آقا عبدالله که آمد، علیرضا و دخترها بابایشان را دوره کردند. عمو مسلم هم میاد؟ هنوز شیرازه؟ چشمهای آقا عبدالله ورم کرده بود. لبخند که هیچ. بغض حالت چهرهش را هم در هم کشیده بود. فقط 1 کلام. آره بابا، شیرازه. بچه ها هم بی حوصله برگشتند داخل حال و جلوی تلویزیون نشستند. در آشپزخانه ایستادم تا آقا عبدالله بیاید. لباسهایش را در آورده و آمد آشپزخانه. صبر نکردم. خودم پرسیدم. چیزی شده؟ جلوی بچه ها نخواستم بیرود بیارم. صورتش را با دستهایش پوشان. دستش را کنار زدم. در همان چند ثانیه خیز شده بود. مسلم شهید شد. کف آشپزخانه نشستم. مسلم شهید شد. فکر میکردم جنگ تمام شده و خبر شهادت بچه ها را دیگر نمیشنوم. فردا میرم شیراز. از اون طرف هم کازرون. میخوام تشییع جنازش باشم. بچه ها مدرسه داشتند. نمیشد بروم. ولی آقا عبدالله دلم را با خودش برد. روزها و شبها از داغ شهادتش غمگین و دلمرده بودم و در حضور بچه ها دم نمی زدم. می گذاشتم شب شود. آقا عبدالله از دانشکده بیاید. بعد برایش می گفتم که چقدر دلم برای این جوان مؤمن و بیریا می سوزد. هرچند می دانستم آنها که در جنگ شهید نشدند و خودشان را جامانده می دانند چقدر دوست دارند به رفقای شهیدشان بپیوندند. همینها را هر روز آقا عبدالله برایم تکرار می کرد که مگه آرزوی ما چیزی غیر از شهادته؟ زندگی که نمی دونیم آخرش چطور ختم می شه. پس دعا کن به شهادت ختم بشه. نمی دانم این حرفا دلداری بود یا مقدمه چینی، اما هرچی بود حرفایی نبود که از خاطرم برود یا بشود ساده از کنارشان گذشت.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب،